اول یا دو دقیقه اول بازیش فعلا برتری از آن یلدا ولی نجات هست. سعی میکنه که از ضربات بالا هم در برگشت ها و در ضد حمله استفاده کنه به ضرر انجنچر ترکیه‌ای. گوشه شیرابچان نباید گیر بیفته و باید همون مرکز شیرابران رقابت کنترلی خودش رو انجام بده برای این مسابقه. آخری ثانیه ها از دو دقیقه اول و تقلا انجنچر اهل ترکیه که حاصلی نداره و راند اول خوشبختانه با برتری 10-5 نماینده مورد پایان میرسه. باز هم اختار میگن به قهرمان ما، اما اشکالی نداره شده که برتری از آن ما هست. 1-0 در پایین راند اول یا دو دقیقه اول یلدا ولی‌نژاد موفق میشه که انجنچر رو فعلا شکست بده. در حال رقابت ها در سطح بسیار بالایی داره برگزار میشه. درست مسابقات در سطح کشورهای اسلامی هست، اینه که نمایش های در هم یک ضربه زیبای تیچاگی رو نشون میده از یلدا ولی‌نژاد که به قشنگی روی هوگو یا در واقع پسر قهرمان تیم ترکیه نشست و همین هم یکی از فرمول زیبایی بود که او در دو دقیقه اول اجرا کرد. به هر حال رقابت داشتم عرض میکردم از سطح کیفی بالایی برخوردار هست، ضمن اینکه به هر حال رقیبان قدرتمندی هم در دسته منهای 70 کیلوگرم حاضر هستن. خب وقت بین دو راند به پایان میرسه و اگر راند دوم یا دو دقیقه دوم هم با برتری ما تمام بشه دیگه کار به راند سوم کشیده نخواهد شد و ما میتونیم دوباره شاهد موفقیتی یکی دیگر از ورزشکاران تکواندو کشورمون در مسابقات امروز در روز دوم رقابت ها باشیم. یه لحظه با پای چپ و گارد چپی که یلدا ولی‌نژاد داره و مراقب هم باشه که اسیر ضربات غافلگیر کننده دوریوچاگی به سمت سر صورت خودش هم باشه از سوی قهرمان ترکیه که به حال در اینجا در بازگشت نتیجه میگیره. 2-0 به سود انجنچر از ترکیه. راند دوم یا دو دقیقه دوم رو از آن خودش کرده فعلا، اما زمان زیاد هست. 1:31، 30 ثانیه پایان دو دقیقه دوم مسابقه. قد و قامت یلدا ولی‌نژاد کمی کوتاه‌تر هست و شاید نتونه از فرمول بالا مقابل این قهرمان اهل ترکیه که عنواندار هم هست استفاده کنه و مراقب برگشت‌ها هم باید باشه. 1:15، 14 ثانیه در مرکز شیابچان همچنان تقلای بازیکنان ترکیه و ایران و جبران میکنه نتیجه رو. حالا 2-2 میشه، در موضع حمله کننده فعلا قرار گرفته. هر جام که به هم گره میخورن ولی داور مداخله میکنه و اونها رو از هم سوا میکنه. همچنان 2-2 برابر در دو دقیقه دوم که میتونه تعیین کننده نتیجه قطعی مسابقه و تثبیت تا به اینجا مدال برنز باشه. ضربه مشت هم روی هوگو میزنه اما نتیجه این نداره، امتیازی نمیاد روی نمایشگر. 2-2 برابر یلدا ولی‌نژاد و انجنچر در تایم دوم و وقت دوم در راند دوم مسابقه، در حالی که راند اول از آن او هست و در صورت برتری و باریکلا ضربه بسیار زیبای او که از پهلو در واقع اصابت میکنه، ضربه یافتون یکجاگیه که از کنار و از بخش جانبی اصابت میکنه. حالا همینجور داره هم ضربات رو تکرار میکنه. گیش کرده قهرمان ترکیه رو 8-4 که پلو اینفال دو امتیازم انجنچر میگیره، اما برتری از آن ما 13 ثانیه، 12 ثانیه، 11 ثانیه. زمان به سرعت برای انجنچر و به کندی برای ما میگذره. باز هم امتیاز میگیره، باز هم امتیاز میگیره و دهشش هرچند که نمیدونیم آیا کارت بخواد بکشه مربی ترکیه یا خیر، به نظر میرسه اعتراضی بخواد بزنه دیگه. حالا ببینیم فعلا این 11-6 که تبدیل شده به 11-8 و یک اختیاری که در واقع امتیاز رو پاک میکنن از بازیکن ما، اختلاف خیلی اندک شده. یه لحظه 10-8 من میبینم روی تابلو، خیلی کار سخت میشه و وحشتناک. زمان درست به ثانیه شمار افتاده و فقط 1 ثانیه کافیه که یه فنون بالا مثلا انجنچر بزنه کلا راند رو از آن خودش کنه. حالا کارتی رو که مربی ما میکشه، ببینیم تصمیم اعتراضی ما چه نتیجه خواهد داشت که اگر کارت راند سوم یا سدیگه سوم ببخشید دیگه سوم بکشه، اگر کارت نتیجه بخش نباشه کارت ما خواهد سوخت و اونجا میتونه کار سخت بشه. امیدوار هستیم که نتیجه بخش باشه. خب همچنان وسط شیابچان منتظر سرنوشت این مسابقه هستیم. جدال یلدا ولی‌نژاد نماینده کشورمون در منهای 70 کیلوگرم مقابل سیرا انجنچر از ترکیه دارن صحنه رو بازبینی میکنن که آیا ضربه اصابت داشته، امتیاز داشته یا خیر، و روی نمایشگر هم برای حضار این صحنه ها داره به نمایشگر میاد. بله خب ضربه میزنن و نتیجه نخواهد داشت اعتراض. و عرض کردم به هر حال کارتی که کشیدیم امیدوار هستیم که نتیجه بخش باشه در نهایت. یک ثانیه و یک ثانیه و 900 ثانیه، 900 ثانیه و امتیاز دیگری که میدم به ترکیه، اخطابی که میدم به خاطر اینکه این لحظه فرار کرد از شیابچان قهرمان ما و تمام اگرچه به سختی در وقت دوم یا دقیقه دوم یلدا ولی نژاد، بعد خدمتتون عرض کنم که بعد از دور نماینده تکواندوی مردان او هم رو یه مرحله نیمه نهایی میشه، حضورش رو مسجل میکنه، مدال برنزش رو هم قطعی میکنه و حالا باید منتظر باش تا ببینیم در دور نیمه نهایی میکنه ما چه کار خواهند کرد، هرچند که برای مرحله چهارم نهایی باید تا لحظات دیگر منتظر روژان گودرزی هم باشیم که او هم با یه قهرمان اهل ترکیه یعنی الیف آکگول که همین یک ماه قبل نقره جهان رو گرفته رقابت کنه. اگر سوال خاصی دارید در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای نوروزی. حدوداً فکر میکنم 15 دقیقه دیگه باشه نوبت تکواندو کاران بعدیمون که بیاد رو شیابچانگ، درسته؟
بله البته آقای مرادی عزیز، خیلی ما به این زمانبندی هایی که دوستان عزیزمون در این مسابقات دارن انجام میدن خیلی نباید وفادار باشیم، فقط باید چشم و گوشمون رو کاملا بدوزیم به شیابچانگ و بعدا خدمت شما و دوستان عزیز شنونده باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله به محض این که باز هم تکواندو کار ما بیاد به روی شیابچانگ برای مبارزه خودش، روژان گودرزی با شما همراه خواهیم شد. خسته نباشید. خب شنوندگان عزیز، میخواییم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، مروری بر خبرهای خارجی.
خدمت شما عزیزان شنونده، با اخباری از دنیای ورزش‌های آبی با شما عزیزان هستیم. آرون یانگر، ستاره 3 دوره المپیک و پر افتخارترین واترپولویست تاریخ استرالیا، پس از کسب بیش از 40 مدال بین‌المللی از دنیای حرفه‌ای واترپولو خداحافظی کرد. او با 3 بار حضور در بازی‌های المپیک و کسب 5 عنوان لیگ قهرمانان اروپا به جایگاه دست نیافتنی در ورزش واترپولوی استرالیا رسید. گفتنی است استرالیا سال آینده میزبانی جام جهانی واترپولو رو در شهر سیدنی بر عهده داره و باید اولین تورنمنت بدون کاپیتان افسانه‌ای خودش رو تجربه کنه. خبر بعدی این که فدراسیون شنای ژاپن اعلام کرده برای سال آینده و بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا 3 ورزشگاه رو به رشته‌های آبی اختصاص خواهد داد. مرکز آبی توکیو میزبانی مسابقات شیرجه رو بر عهده خواهد داشت، در حالی که مسابقات شنا و واترپولو در مرکز شهر ناگویا و در 2 سالن مجزا برگزار خواهد شد. مدیر اجرایی کمیته برگزاری بازی‌ها از طرح ژاپن برای عدم ساخت سازه جدید هم سخن گفت و تأکید کرد در ناگویا به همون ورزشگاه‌های موجود بسنده میشه و تلاش میکنن بهترین خروجی رو از این میزبانی بگیرند، ضمن اینکه برای بازی‌های پارا آسیایی هم از همین ورزشگاه‌های موجود در داخل شهر ناگویا بهره میبرند. خبر پایانی از رشته روینگ. مسابقات قهرمانی روینگ 2025 آفریقا به میزبانی کشور آفریقای جنوبی برگزار شد و کشور میزبان با کسب حداکثر مدال‌ها به ویژه در روینگ تک نفره و 2 نفره مردان و زنان توسط ورزشکاران المپیکی خودش در مسابقات قهرمانی روینگ 2025 آفریقا قدرت نمایی کرد. این رقابت‌ها که در صد رودپلات برگزار شد شاهد رقابت بسیار نزدیک روینگ در قاره سیاه بود و تونس با پیروزی در تمامی روینگ‌های سبک‌وزن شامل تک نفره و 2 نفره مردان و زنان به عنوان یک رقیب جدی ظاهر شد. مصر هم با قهرمانی در روینگ 4 نفره مردان به موفقیت رسید، در حالی که کشورهایی همچون الجزایر، زیمبابوه و مراکش هم در رده‌های سنی جوانان مدال‌های زیادی را به دست آوردند. گفتنی است این مسابقات به عنوان مسابقات کسب سهمیه روینگ 2026 قهرمانی جهان هم عمل میکرد، مسابقاتی که قرار آگوست 2026 در آمستردام هلند برگزار بشه.
میخوایم در واقع راجع به یک جوان طلایی از رشته شنا صحبت بکنیم که در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی ما رو صاحب یک مدال خوشرنگ کرد. الان میهمان برنامه ماست، اهل کرج، متولد سال 81 و عضو تیم ملی شنا کشورمون که الان به عنوان لژیونر در یکی از باشگاه‌های آلمان فعالیت میکنه. رکورد ورودی جدید مسابقات قهرمانی جهان رو در سال 2023 در ژاپن در اختیار داره و خب یکی از شناگران بسیار خوب ماست که ما رو عرض کردم در رقابت همبستگی کشور اسلامی صاحب یک مدال خوشرنگ طلا کرد که الان میخوام باهاش گفتگو رو آغاز بکنم. سامیار عبدالی عزیز در آلمان، وقتت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتم، خیلی ممنون.
زنده باشی. حالا چطور سامیار جان، خوبی؟
ممنون، بله خوب،
خدا رو شکر. الان ساعت چنده در آلمان؟ ما چه زمانی الان با شما تماس گرفتیم؟
الان ساعت 1:11 ظهر.
1:11 دقیقه ظهر. بسیار خوب. خب سامیار، میخوام راجع به رقابت‌های همبستگی کشور اسلامی باهات صحبت بکنم. در این رقابت‌ها حضور داشتی و چند بار به آب زدی و مدال هم کسب کردی. میخوام اول نظرت رو بپرسم راجع به سطح مسابقات، چون به هر حال تو یک شناگر حرفه‌ای هستی و دیدگاهی که داری برام مهم هستش که از نظر شما این مسابقات رو در چه سطحی دیدی؟
این مسابقات حالا تو شنایی که سطحش خیلی بالا بود، از دوره های قبلی هم به نظر من بالاتر بود، چون دوره قبلی من بودم و کشور مصر مثلا حضور نداشت، ولی این دوره مصر بود و شناگران خوبی کلن اومده بودن و با آمادگی نسبتا بالا همه حضور داشتن.
بله. خب توی رقبای خودت کسی هم بود که در دسته‌هایی که خودت شرکت کردی و به آب زدی منتظرش بوده باشی ولی نیومده باشه؟
تو شنایی که من کردم 50 متر آزاد، خیر، همچین شناگری نبود که، یعنی کسی که انتظارشو داشته باشم ولی نیومده باشه نبودش.
در دستای دیگه هم هیچ کدوم از کسانی که فکر میکردی میبینیشون ولی نیومدن نبود پس؟
نه، تو رشتهای خودم حداقل نه، ولی تو رشتهای دیگه خب فکر میکنم از تونس بیان تو 800 و 1500 متر ولی حضور نداشت شناگر تونسی. یه شناگر نیجریه‌ای هم البته بود که حالا اونم نمیدونم به چه دلیلی ولی اونم حضور نداشت.
سامیار، یه سوال میخوام ازت بپرسم. از رقابت‌های در واقع 4 در 100 متر و 4 در 200 متر، خب رقابت‌های به نوعی میشه گفت امدادی حساب میشن دیگه، درسته؟
بله.
توی این رشته ها 4 نفری که قراره به آب بزنن، بر چه اساسی ترتیب به آب زدنشون مشخص میشه؟
ببینید، خب رشته‌های تیمی اینجوریه که نفر اول با همون استارت، با همون شیرجه معمولی که تو رشته‌های انفرادی هم می‌بینیم آغاز میکنه و شناگران دوم، سوم و چهارم نحوه استار زدنشون، یعنی نحوه شیرجه زدنشون داخل آب فرق داره و به صورت متحرک هستش این شیرجه. یعنی یه جوری باید تنظیم بکنن که وقتی که دست شناگر قبلی
به دیوار خورد بعد اینا
میخوره، یه قسمتی از پاشون حتما هنوز روی سکوی استارت باشه. خب این یکی از تفاوت‌هاشه. خب بعضی شناگرها این استارت متحرک رو قشنگ خوب میتونن استفاده کنن و جلو بیفتن از بقیه. خب بعضی ها هم بهتره براشون که همون استارت معمولی انجام بدن و اونا هم شناگر اول شنا میکنن.
نه منظورم میدونی چی بود سامیار؟ این که ترتیب، این که مثلا اونی که قورباغه میره چندم بره، اونی که پروانه میره چندمین نفر بپره، اونی که کرال مثلا سینه میره چندمین نفر بپره، این ترتیب رو منظورم بود.
بله، ما سه نوع رشته امدادی داریم. یکی 1400 متر آزاد تیمی.
بله.
یکی 1200 متر آزاد که خب همه آزاد یا همون کرال سینه میرن.
بله.
ولی تو رشته مختلط ما 1400 متر مختلط تیمی هم داریم که حتما باید با کرال پشت شروع بشه. رشته دوم قورباغه است، رشته سوم پروانه و رشته چهارم کرال سینه.
آه، بعد ترتیبش مشخصه طبق قانونی که وجود داره.
مشخصه.
خب صدامون داری سامیار؟
بله.
پس ترتیبش مشخصه. بسیار خوب، توی 1400 متر شما نبودی درسته؟
خیر، من 1400
محمد قاسمی بود، محمد مهدی غلامی بود، علی رشید پور با متین.
بله.
ولی توی 100 متر رو شما بودی؟
من هم 1400 متر آزاد بودم، هم 1400 متر مختلط و که با یه اختلاف خیلی کم نتونستیم مدال بگیریم.
آره، من خیلی یعنی نه من خیلی امید داشتیم که توی 1400 متر با وجود اینکه شما حضور داشتی و همینطور محمد مهدی غلامی حضور داشت،
محمد مهدی غلامی حضور نداشت
توی آره توی 100 متر نبود، توی 200 متر بود. آره خیلی امید داشتیم که بتونیم توی این رشته‌های تیمیمون نتیجه بگیریم، اما نشد. به نظر چه عاملی باعث شد که ما دستمون از مدال توی رقابت‌های تیمیمون کوتاه بمونه؟
ببینید، خب رشته‌های تیمی اینجوری هستن که 4 تا شناگر حضور دارن و هر 4 شناگر با سطح بالایی مثلا توی مسابقات بعد از خودشون نشون بدن که رو سکو باشن. بالاخره ما داریم با کشورهایی مثل ترکیه، ازبکستان و قزاقستان رقابت میکنیم که واقعا هر تک مدال براشون مهمه و همه مسابقات رو با تمام توان میبرن. حتی ازبکستان یک شناگرش رو فقط برای ماده‌های تیمی آوردش.
درست.
بله.
خب الان تمریناتت و فعالیت شنا در آلمان به چه صورت پیگیری میشه؟
من در هفته 7 یا 8 جلسه تمرین داخل آب دارم، 3 جلسه تمرین بدنسازی دارم. خب بعد این مسابقات دوباره من از فردا شروع میکنم تمریناتم و خب مسابقات زیادی تو خود آلمان دارم و در کشورهای همسایه مسابقات زیادی دارم که مسابقه اصلی من که میشه اردیبهشت ماه قهرمان کشور آلمان تو شهر برلین، ولی مسابقه ملی بعدی که بخوام بگم مهمترین مسابقه هم هستش، مسابقات بازی های آسیایی تو ناگویا ژاپن که امیدوارم بتونم بهترین نتیجه رو اونجا کسب کنم.
یه عنوان هم داری، میخوام راجع به این عنوانت هم نظرت رو بدونم و با هم صحبت بکنیم. به عنوان سریع ترین شناگر تاریخ ایران هم نامتو برجسته شد. میخوام ببینم راجع به این عنوان چه نظری داری و فکر میکنی که تا چه زمانی این عنوان رو میتونی حفظ بکنی و فکر میکنی که جوانان شناگری که الان در ایران مشغول فعالیت هستن میتونن به این عنوان دست پیدا بکنن و از شما بگیرنش، یا نه فعلا حالا این عنوان از آن خودت باقی میمونه؟
بله، خب از اونجا که کرال سینه سریع ترین ماده شنا هستش و 50 متر هم کوتاه‌ترین ماده هستش و من رکورددار ایران هستم، خب به عنوان سریع‌ترین شناگر ایران شناخته میشم. واقعا ما جوانان مستعدی داریم که میتونن خیلی رکوردهای بهتری شنا کنن حالا در آینده و میتونه این اتفاق بیفته و من هدف اصلی من اینه که خودم از دیروز خودم بهتر باشم، رکوردهای قبلیمو بتونم تو مسابقات بعدی بشکنم و واقعا میشه حالا دیر یا زود بالاخره همه رکورد ها
شکسته میشه،
قابل شکستن. بله
بله، بسیار خوب. من برات آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم که بتونی همچنان موفق و پیروز در رقابت‌های مختلفی که شرکت میکنی عمل بکنی و نتیجه بگیری سامیار. انشالله که باز هم برای تیم ملی کشورمون که به آب میزنی همچنان موفق بشی، خوشرنگ‌ترین مدال‌ها رو برای ما کسب بکنی، دل ملت ایران رو شاد کردی در این دور از رقابت‌ها. انشالله که خدا دلتو شاد بکنه و همچنان سلامتی و تندرستی داشته باشی و در عرصه رقابت‌ها بدرخشی. ممنونم از حضورت تو برنامه.
خیلی ممنونم از شما و ممنون از این که این وقت در اختیار من گذاشتید.
زنده باشی، خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدار، ممنونم.
خب شنوندگان عزیز، میخوایم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، معرفی قهرمان، و همراه بشیم با حجت رضا دوست.
در دل استخر، جایی که آب زیر ضرباهنگ دست ها می جوشد، یک نام همیشه برق می زند. کامرون مک‌اوی، شناگر استرالیایی که سرعتش نه یک مهارت بلکه یک انفجار کنترل شده است، دقیق، سریع و بیره با هر صدم ثانیه. او از ساحل گولد کوست برخاست، جایی که نوجوانیش با شنا معنا پیدا کرد. از همان روزهای اول معلوم بود با یک استعداد معمولی طرف نیستیم. در مسابقات جهانی جوانان مدال پشت مدال، و راهی که باز شد از استخرهای محلی تا بزرگترین میدانهای جهان. مک‌اوی سالهاست در جمع ستاره های سرعت دنیا می درخشد. طلای بازی های کشورهای مشترک المنافع، درخشش در رقابت های جهانی و مدال هایی که کنار هم تصویر یک قهرمان واقعی را می سازند. قهرمانی که هم در رکوردهای فردی می درخشد و هم در رله های تیمی یک ستون تمام قد است. اما این داستان فقط داستان افتخار نیست، داستان تغییر است. داستان یک ورزشکار که شکست های بزرگ را تبدیل کرد به نقطه شروعی تازه. بعد از ناکامی توکیو تصمیم گرفت خودش را از نو بسازد. تمرینات طولانی و فرساینده را کنار گذاشت، تمرکز کرد روی ست‌های کوتاه، انفجاری، تمرینات قدرتی. بدنی ساخت عضلانی‌تر، سبک شنا را تیزتر کرد و نتیجه یک بازگشت رویایی، یک تولد دوباره در استخر. اوج این مسیر المپیک پاریس بود، جایی که مک‌اوی در 50 متر آزاد با زمان 21 ثانیه و 25 صدم ثانیه تاریخ را جابجا کرد. او شد نخستین مرد استرالیایی که طلای این ماده فوق حساس را در المپیک می‌گیرد. لحظه‌ای که مشت او به سطح آب کوبیده شد، همه فهمیدند این فقط یک برد نیست. این نتیجه سالها تلاش، جسارت، درد و ایمان به مسیر بود. سبک شنا و توان بدنی او تلفیقی از علم و غریزه است. قامت بلند، قدرت انفجاری، تمرکز فولادی، همه کنار هم یک نابغه سرعت را ساختند. شناگری که هر تمرین صبحگاهی، هر ست وزنه، هر رقابت کوچک آجر بعدی بنای موفقیتش بوده است. این است داستان کامرون مک‌اوی، داستان پشتکار، هوشمندی و شجاعت تغییر. روایتی که یادمان می‌دهد آنچه قهرمان‌ها را می‌سازد اصرار به بهتر شدن است، و مک‌اوی با هر لمس استخر ثابت می کند مرزهای سرعت هنوز هم قابل جابجایی هست.
ممنونم از حجت رضا دوست که ما را در بخش معرفی قهرمان با مک‌اوی، یکی از شناگران اسطوره‌ای استرالیا، بیشتر آشنا کرد. اما در برنامه امروز فرصت نشد تا بخش های دیگری رو خدمتتون تقدیم بکنیم. بخش های مختلفی رو آماده کرده بودیم براتون. هفته آینده سعی می‌کنیم هم به لیگ کانوپوی آقایان سری بزنیم در برنامه، هم با علیرضا مهرصادقی رئیس کنفدراسیون اسکی رویاب آسیا حتما گفتگویی داشته باشیم. ممنون از همراهیتون با برنامه جهان ورزش. عصرتون بخیر.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 40 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز. شرکت پارس فنر، سهامی آن.
دیگر نگران تکمیل ظرفیت پروازها نباشید. با قابلیت خرید خودکار بلیت هواپیما در فلای تودی، پرواز دلخواه شما به محض باز شدن ظرفیت خریداری می شود. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
نوشیدنی آیسی مانکی، یخ‌تو بشکن.
هفته پایانی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 در منطقه اروپا همراه با رادیو ورزش.
حالا فرصت داخل محوطه جریمه، یه ضربه و توی دروازه، توی دروازه از برتری خودش ایتالیا بالاخره استفاده میکنه و ما تورتگی.
دیداری از گروه آ، ایتالیا نروژ، یک شنبه 25 آبان ماه.
نوسا با سرعت رد میشه از بین دو نفر به قشنگی داخل محوطه، یه گل دیدنی، یه گل فوق‌العاده از نوسا.
نبردی با طعم انتقام برای آتزوری‌ها در برابر یاران هالند.
به سمتش هم نوسا یه حرکت عالی تکنیکی به سمت دروازه میره، وارد محوطه میشه، میتونه پاس بده، ضربه‌شو میزنه، موقعیت برای نروژ.
زنده دیداری از رقابت‌های فوتبال مقدم